درس مختصر جلسه 174 شب چهارشنبه هفته دهه 89.
در این جمله بل انتم قوم تجهلون قوم گفته شد، اسم ظاهر است و غائب. تجهلونه تعبیر خطابی است، اصلش بود یجهلونه آورده بشه، بر طبق بیان شارع قاعده این است که یجهلونه آورده شده، تجهلونه آورده هم در آیامت. گفته شد از باب تقلیبه، قوم از حیث معنا مخاطب، از حیث لفظ غائب. اصل و قاعده این است که جنبه لفظی در او رعایت بشه نه جنبه معنوی، ولی متکلم لجهت من الجهات جنبه معنا را بر جنبه لفظ غلبه داده، تجهلونه را به تعبیر خطابی بر طبق معنا آورده. بنابراین از باب تقلیب میشه. البته بعضی ها مثل تی بی گفتن که در تقلیب هر دو معنا بایستی از این لفظ اراده بشه، مثلا از قانتین هم زنها باید اراده بشه هم مردان، تنها یکی اراده بشه این تقلیب نیست. ولی بعضیا این مقدار بیشتر نگفتن، تقلیب عبارت است از این که دو شی باشد، یکی را بر دیگری غلبه بدی و حکم اون را بر این و حکم این را که غلبه داده بر دیگری بر او بار کنی. دیگه هر دو هم هر دو معنام اراده بشد میگن شرط نیست، دو شی این را بر این غلبه میدی و حکم این را بر این بار میکنی، یعنی با این معامله اون را میکنی. این گفتن تقلیب. حالا هر دو از این لفظ باید اراده بشه هم چیزی شرط نکرد. اگر قول تیبی را بگیریم این آیه خورده تقلیب بودنش مشکل میشه. دو معنا ازش اراده شده یعنی چی؟ ولی قول دیگران را بگیم از این ناحیه این اشکال ندارد که از باب تقلیب. و بر طبق قول تفتازانی هم تجهلونه مجاز در میاد دیگه. ایشون گفت که جمیع طرق تقلیب مجازه، ولذا اینجا اگر یجهلونه میگفت میشد حقیقت، تجهلونه گفته بر طبق بیان ایشان میشود مجاز. این یه مسئله بود.
و همین مسئله اینم سوالی پاسد داره
آره
حتی
تیوی تالی بازیدش میگه این آیه رو من حالا
سبقه نداره
کنار، تمام اون میذاره کنار.
خب حالا
اون قبول نداره اینجا بسید
مسئول لازمه حرفش رو این میشه که هر استعاره و مجازی باید بشه درست تقلیب.
اگر توانستی همه رو این شکلی درست کنی اشکال نداره همه بشن مجاز، اگر نتوانستی خب بعضی هم میشد آخه اینا میگن که تقلیب همش از باب مجاز.
نه تقلیب که مجاز شکلی نیست.
خب. اونش زور میخواد که تمام مجازات را بتوانی اینجور درست کنی.
میشه
خب مثلا در رأی تو اصدن گرمی بگی جانب چیه ترجیح دادی بر دیگر
معنای مجازی بر معنای حقیقی چرمیده،
جانب معنای مجازی گر بر معنای حقیقی به چربه اینجا بایستی حکم معنای مجازی بار بشد بر معنای حقیقی، اینجا حکم معنای حقیقی بار شده بر معنای مجازی، اسد مال معنی حقیقی بار شده بر معنی مجازی. اگر بله دیگه
درسته، میخوام بگم الان معنای مجازی چون برای ما ملاک بوده اون رو تحلیل بدیم بر معنای حقیقی،
میدونم
اراده نکردیم معنی مجازی،
نه اون نمیشه، اسم اون تحلیف نیست. ببینید در تقلیب اینجوری، این را بر این ترجیح بدید، لفظ این را برای این بیارید، در اسد رجل و شجاع را شما میگید غلبه دادیم بر شیر، حکم رجل و شجاع را بر اسد بر شیر باید بار کنی، یعنی شیر را باید رجل و شجاع بگیر، حکم اونی را که غلبه داده ای بر دیگری بر اون یکی بار کنی، اینجا عکس شده. اگر شما بگید باید بگی بله شیر حقیقی را ما غلبه دادیم بر رجل و شجاع، اون وقت اسم شیر حقیقی را برای این آوردیم. اگر بگید باید اینجور بگید، نه اینکه بگیم معنی مجازی را غلبه دادیم بر معنی حقیقی، پس بایستی های که معنی مجازی بار بشد بر معنی حقیقی. دو شی اشکال نداره، دو شی اشکال نداره، دو شی بله، این شی را بر این غلبه میدی، حکم این را بر این بار میکنی. شما میگی معنی مجازی را همیشه اونی که غلبه داده شده بر دیگری، حکم اون بر دیگری باید بار بشه. حالا شما معنا بگیرید، ترجمه بگیرید، در اون مجازات اینجور نیست.
حکم بار شده دیگه،
حکم چی بار شده؟
حکم معنای مجازی و معنای اسمی.
خب حکم چی اون؟
حکم همه در رجل شجاع در اصل،
نه
رجل شجاع بر حیوان مختلف چربیده بود،
چربیده، ولی خصوصیت رجل شجاع برای شیر واقعی آورده نشد. آخه اینجا اگر بنا بود معنی مجازی بچربت معنی حقیقی، حکم معنی مجازی باید بار میشد بر شیر واقعی، چیزی ما بر شیر واقعی بار نکردیم اینجا، لفظ مجازی را بار نکردیم بر معنی حقیقی، عکس کردیم، حقیقی را بر معنی مجازی. اگر شما بگید غلبه داد، بگیم بله شیر را غلبه دادیم بر رجل و شجاع، حکم شیر واقعی که لفظ اسد باشد مثلا برای رجل و شجاع آوردیم. اگر بگید باید اینجور بگید، اونجا این عنوان نیست که اینجا میگن که غلبه دادیم این رو برو به چه چطور، یعنی اینجا اصلا تقلیب صدق نمی کند، عرفان هم تقلیب نمیگن، بین تشبیه وجود داره، اون رو بر این، اون رو بر این، اون رو بر این. آخه در اینجا در واقع در تجهلو نگفتیم دو جنبه وجود دارد در قوم، یعنی جنبه لفظی جنبه معنی. جنبه لفظی را میخوای حساب بکنی یا جهلونه باید بگه، جنبه معنای او را لحاظ کنی بایستی تجهلونه بگه. این تقلیب در واقع ترجیحه، تقلیب یعنی ترجیح. ما اینجا جنبه معنا را غلبه دادیم و ترجیح دادیم بر جنبه لفظ، ولذا جنبه معنا را که خطاب خطاب باشد اون را انتخاب کردیم، نه معنای لفظش را. در کجا؟ در کجا پیاده کنم؟
آدم مثلا قوم تجهلون،
همون دیگه گفتیم در قوم
کار دیگه، شما به اون یجهلون ندارید دیگه اینجا،
میدونم کار نداریم، من میخوام بگم که نه باشی. من میخوام بگم که اینجا لفظ قوم هست، معناش هست، لفظش غائب، اقتضا میکند یجهلونه براش بیاد، معناش مخاطب، اقتضا میکند تجهلونه بیاد. حالا ما لفظی که مال معناست برای قوم آوردیم، یعنی جنبه معنا را بر جنبه لفظ غلبه دادیم، اون تجهلونه ای که مربوط به معنای اونه برای این لفظ آوردیم، اونجا دو شی شد، پس لفظ قوم معنای قوم، معنا بر لفظ غلبه داده شد، لفظی که مال معناست برای لفظ آورده شد، اونجا جور در میاد، ولی بقیه اینجور نیست. این یه مسئله بود. مسئله دیگر این مطرحه که آیا در این بر انتم قوم تجهلون مضافن بر تقلیب آیا التفاتم هست یا این که نیست؟ التفات بگیم از معنای واحد همون مخاطب این باشه، اول لفظ قوم آورده شده بعد تجهلونه که تعبیر خطابیه، توی تجهلونم که تو تجهلونه انتم هست یا نیست، یا واقش ضمیر مخاطب، واقش ضمیر مخاطب است، واو در اینجا ضمیر مخاطب. از قوم اول از اون اشخاص اول با لفظ غائب تعبیر آورده شده بعد با لفظ مخاطب از معنای واحد دو تعبیر آمد یکی غیبتی یکی خطابی ثانی هم می شود گفت خلاف مقتضای ظاهر حال است در اینجا ما اگر اینجور بگیم التفات گیری نداره ولو اینکه دستوقی التفات را رد کرده اون حاشیه چاپ ترکیه هم هست اونجا هم بعضی هستن التفات را رد کردن ولی بعیدم نیست که التفات هم صورت بگیره ایرادی ندارد التفات اینجا یعنی هم تقلیب باشد هم التفات هر دو مانی نداره تمام شد و من هو ایمن تقلیب ابوانه للاب والام و نهوهو کل عمرین لابی بکر و عمر والقمرین للشمس والقمر و ذالک به ان یغلب احد المتصاحبین او المتشابهین علی الاخر به ان یجعل الاخر متفقا له فی الاسم ثم یتنا ذلك الاسم و یقصد اللفظ الیهما جمیعا خب میگه و از قبیل تقلیب از ابوان که اطلاق میشد به پدر مادر یعنی ابوان گفته میشد پدر مادر ازش اراده میشد این از باب تقلیب پدر است بر مادر چون ابوان تثنیه ابه اب پدره به مادر که اب نمیگن تثنیه بستی اب را شد ابوان اراده کردی پدر و مادر این معناش این است که پدر را بر مادر غلبه داده ای پدر که اسمش ابه که انه مادرم اسمش شده اب دو تا ابنا تثنیه بستی شد ابوان و مانند ابوان است عمرین که عمرین را میگن به ابوبکر و عمر اون دوتا را عمرین یعنی ابوبکر و عمر بعدش اینم معناش این است که این دو نفر یکی اسمش ابوبکر است یکی هم عمر عمر را بر ابوبکر غلبه داد عمر را هم که ابوبکر را هم یعنی عمر نامیدی دو تا عمر نام پیدا شد مثل اینکه دو تا زید نام داشته باشه بعد عمر را تثنیه می‌بندی میشد عمرانو و مراد از اون این دو نفر میشه یکی این یکی وجه ترجیح کمتر بودن حروف عمر است بر ابوبکر ول قمری لشمت ول قمر خب قمرین میگن منظور خورشید است و ماه اینجا یعنی ماه را بر خورشید غلبه میدی ماه که اسمش قمره خورشیدم قمر نامیده میشه و بعد دو تا قمر نام پیدا میشه یکی را وقت دو تا قمر نام که پیدا شد شما قمر را تثنیه میبندی و این دو تا قمر نام را اراده میکنی پس داشت و من هو ابوان و نحو هو مثل اینها و ذالک ذالک برگردد به تقلیب در اینها مذکر بودن قمر بر و مؤنث بودن شمس ما بودیم و اصل قضیه شمس سه حرفیه قمر سه حرفیه شمس ساکن الوسط قمر متحرک الوسط اون ناحیه را مخواستیم رعایت کنیم بایستی شمسین میگفت ولی به خاطر مؤنث بودن معنای و به خاطر مؤنث بودن شمس و مذکر بودن قمر مذکر بر مؤنث غلبه داده میشه و ذالک یعنی تقلیب در اینها به این نحوه که غلبه داده بشود یکی از دو متصاحب یعنی دو نفری که در صحبت همان، در کنار همان، با همان، مثل عمرین مثلا، یا احد المتشابهه، دو چیزی که به همدیگه شبیه هن، مثل خورشید و ما، خب هر دو کوکبن، هر دو درخشندگی دارن، نور میدن، ولو اینکه حالا نور قمر از ما هم که گرفته باشه رو هم رفته نور دارد دیگه. بر دیگری غلبه داده بشود یکی از دو متصاحب یا یکی از دو متشابه بر دیگری. اون یه چیزی هست که مراد از عمره، این عمره ابن عبدالعزیز باشه و این عمر، اون نیست. به ان یج علل، به این معنا که قرار داده بشه، چگونه غلبه میدیم یکی از اون را بر دیگری؟ در مانند ابوان و ابوان، به این که قرار داده بشه و دیگری متفق با این در اسم، مادر را هم در اسم متفق پدر قرار بدیم، یعنی مادر را هم اب بنامیم، ابوبکر را عمر بنامیم، شمس را هم قمر بنامیم. ثم یسن ذلک الاسم، بعد اون اسم تسمیه بسته بشه، چون هر دو اسمشان یکی شد میشه و تسمیه بست دیگه. دو نفر باشن اسمشان مختلف باشن نمیشه تسمیه بست، دو نفر باشن اسمشان یکی باشد میشه و تسمیه بست. ثم یسن ذلک الاسم و یقصد اللفظ الیهما جمیعا، و قصد می شود لفظ به هر دوی اونها جمیعا، یعنی این لفظ متنا گفته می شود اون دو تا هر دو اراده می شن. بله، اونی که اسمال اونه اون غلبه داده شده برای یکی، نه در واقع یکی این اسم داره دیگری نداره، اونی که در واقع این اسمال اونه اون غلبه داده شده، اون دیگه از باب تقلیف نمی شه. دو نفر زید نام اگر بگیم زیدان از باب تقلیف نیستون دیگه. بله میشه مثنا باشه. زیدان جهانی از زیدان میگه چون.
عربان
مثنای
حقیقیه.
چی؟
عربان مثنا. عربان.
اینا دیگه مثنای حقیقی میشن دیگه. واحد باشد، اینجا هم خونم شد قمر اسمش با این چیز، اینم شد قمر دیگه، باشد اشکال نداره، مجازن هم بشد.
شما الان قمر این که میگید میخواید بعدا مصاحبه بنویسید، قمر میشه قمر و قمر، یا میشه قمر و شمس،
نه اشکال نداره، از باب تقلیب عرض کردم. شما تقدیرن اون را قمر نام کردید، قمر نام که کردید پس دو تا قمر پیدا شد، تصنیه بستید. شما در مرحله اول مرتکب تجوز شدید که شمس را هم قمر نامیدید، بعد از این که اون اسمش شد قمر اینجا تسنیه بست. مثل اینکه مثلا فرض کنید چیز باشه اسدان، اسدان مراد از اسد دو تا اسد نام باشه، یعنی زید را اسد نامیدید مجازن از باب استعاره، امر را هم اسد نامیدید مجازان استعاره، دو تا اسد نام هر دو معنای مجازیه، بعد این اسد نام ها را تثنیه ببندی بگی رأی تو اسده
این. نه این اشکال نداره، چون اینجا وقتی که شما بعدا میگیسید دو تا ایش مجازیه،
در اشکال نداره،
معنا باید واحد،
دو تا فرد،
دو تا مجازیه، اشکال نداره،
دو تا فرد، دو تا فرد درس کردم اینجا، دو تا فرد، دو تا فرد اسمشان یکیه و هر دو فرد شما اراده بکنید. البته این مسئله هست که آیا مثلا زید اسمت برای این شخص، زید اسمت برای اون یکی شخص، ما این زیدی که یکی معناش اینه، یکیش معناش اون علمه، آیا میشود زید را همین جوری تثنیه بعد گفت زیدان؟ بعضی ها میگن بایستی زیدها را نکره درست کرد، این زید معناش میشه زید نام، نه این شخص، اون یکی معناش بشه زید نام، نه این شخص. کلمه زیدی که دو تاست و هر کدامن به معنای زید نامن، اون وقت تثنیه میتونید ببندید، ولی دو الف لام از زیدان را میگن الف لام تعریفه، نه الف لام زائده و اینجور چیده باشه. از زیدان دیگه زید را نکرش کردیم به معنای زید نام، یک معناش این شد یک معناش اون شد، اون وقت تصمیه بستیم. معنی نداره. در اینجا هم شما مثلا قمر را به معنی قمر نام، اون قمر هم به معنی قمر نام تصمیه ببندید، معنی نداره. ولذا در مقام تصمیه بستنم الف بلام هم سرش داخل میکنیم، القمرین میگی، نه تنها قمرین، از قمرین هم میتونی بگی، منتها معنیش این میشه بس که دوتا قمر نام میشه.
نه
حالا اینجور باشد، یعنی اصل ما اگر مجازن اسم شمس را قمر بکنیم مانی ندارد. لفظ اسد مثلا، لفظ اسد را بگیم، یک شیر را در مثناش ببندیم، از لفظ اسد یک شیر واقعی اراده بکنیم و یک شیر مجازی، چه اشکال دارد؟ اونم مثل این میشد. اونجا شما میگید که مجاز از اون رئی تو اسده اید،
اونجا منحر را
اون از کرده مال تصنیه، مال تصنیه از اون یکی، اون در تمام اینها پیش میاد، در تمام اینها میاد. مثلا در زیدان هم باید شما بگید مجاز، خب باشه دوتا مجازیت بشه، فرضاً دوتا بشه. در اینجا شما میتوانید بگید رأیتو اسدین، مراد شما از اسدین یک شیر واقعی باشد و یک شیر مجازی. اینه تصنیه بودنش، تصنیه هست، اشکالی ندارد، اسمشان اینه. یعنی لازم نیست از ملحقات حساب بکنیم، کلا بعد از ملحقات، اون یکی ملحقاته، ولی این چی کمی دارد از اون که مجاز بشه؟ خب و یقصد اللفظ الیهما جمیعا، و این لفظ، لفظ مثنا گفته بشه، هر دو معنا ازش اراده بشه، قمرین گفته بشه، خورشید و ماه اراده بشه، ابوین گفته بشه، پدر و مادر اراده بشه. این یقصد اللفظ و الیه ما جمیعن، یقصد فعل مجهول اینجا دیگه بنابراین، لفظ هم که نائب فاعلش، الیه ما متعلق به یقصد و جمیعن هم که معلوم، قصد بشود لفظ به سوی اون دو. یعنی که نسخه مختصر یقصد اللفظ الیهما جمیعن، متول یقصد الیهما جمیعن، عبارت متول گیری نداره. این لفظ را میگی و هر دو معنا ازش قصد میشه، قصد میشود به هر دو معنا جمیعن. نائب فاعل یقصد دیگه لفظ نیست در اینجا، الیهما نائب فاعل، ولی اینجا که آورده یقصد اللفظ الیهما، همین مختصر اینجوریه، هم شروح تلخیص اینجوریه نسخه، هم اون چاپ ترکیه که هست اون اینجوریه، لفظم آورده در اینجا. ولی دو بعضی آمدن گفتن یقصد اللفظ الیهما جمیعا، یعنی یطلق اللفظ الیهما جمیعا، یقصد را به معنی یطلقا گرفتن، اطلاق بشود لفظ بر اون دو. میدونم آخه یطلقا بیاد با علا میشد دیگه، اون وقت یقصد اللفظ الیهما را معنا کردن یطلقا علیهم، علیهم اللفظ اینجور درست کردن که یقصد به معنی یطلق باشد. اینم این نسخه را با بپذیریم، یعنی اگر شاره یقصد اللفظ الیهما نوشته، توجیهش همین میشد که بعضی ها گفتن که یقصد اون معنی یطلقو بشه. یک کسی هم ممکنه بگه که یقصد اللفظ الیهما جمیعا، یقصد را چه بیارد؟ معلوم بیاره، لفظ را فاعلش بگیره، از باب مجاز عقلی متکلم به واسطه لفظ هر دو را قصد کرد. قصده را به متکلم اگر نسبت بدیم میشه حقیقت عقلی، به لفظ اگر نسبت بدیم که وسیله است و آلته میشه مجاز عقلی. میشود یقصد اللفظ و الیهما هم گفته بشه، یعنی لفظ قصد میکند اون دو را و قصد مال متکلمه، مجازن به لفظ نسبت بدیم. این احتمال هم در اینجا هست، حالا ببینید این احتمال پذیرفته میشد یا نمیشه، این هم یک احتمالی.
باب افعال هم میتونه باشه دیگه، تمام
بله
اکثر هدایت کرد از باب افعال باشه. از باب افعال باشه ما مجبورم بکنیم درست میتونیم یقصد و لفظه رایی باشه.
چه به شما باید منش؟
از که معنی اهدا باشه، معنی هدایت کردن باشه به این سمت، لفظ به این سمت این دوتا هدایت شده.
اگر اون باشه اشکال نداره. یقصد اگر به معنای هدایت کرده می شود باشه ضرری نداره. و یقصد اللفظ و الیه ما جمیعا. فمثل و ابوان، حالا ما آمدیم و کانت من القانتین را درست کردیم از باب تقلیب مؤنث بر مذکر، یه ابوانی هم داشتیم، مراد از ابوان هم مؤنث و مذکر بودند. حالا ببینیم آیا این ابوان از قبیل اون قانتین است یا این که نه. دارد به این که فمثلو ابوان بر طبق این بیانی که ما اخیراً کردیم میگه لیس من قبیل قوله تعالی و کانت من القانتین کما توهمه بعضهم لأن الابوته لیست صفتن مشترک، بله مشترکتن بینهما کل قنوت. فالحاصل ان مخالفت الظاهر فی مثل القانتین من جهت الهیئت والمده والصیغه و فی مثل ابوان من جهت المده و جوهر اللفظ بالکلیه. ایشان میگه به این که بعضی ها خیال کردن که ابوان مثل قانتی، ولی میگه اینا اشتباه کردن. تقلیب در قانتین به این شکلی بود، ماده قانتین که قنوت باشه معناش برای مؤنثم صلاحیت داشت، برای مذکرم صلاحیت داشت، ماده مشترک بود بین مؤنث و مذکر. صیغه قانتی مال مذکر بود، صیغه ای که مختص به مذکره استعمال کردیم و اراده کردیم مؤنث و مذکر هر دو رو، ماده برای هر دو بود، صیغه برای یکی بود. ولی در ابوان قصه از این قرار نیست که بگیم ماده مشترک است بین پدر و مادر، صیغه برای مذکر. ابوان مادهش ابوته، ابوت پدر بودنه، پدر بودن برای مادر که نیست، تنها برای پدره. در قانتین ماده باید مشترک بین اون دو باشه، صیغه مختص به یکی باشه. اینجا مادهش مختص به یکیه، ولذا بین اینها فرق هست، یکی نیستن. حالا عبارت ترجمه کنم، پس مثل ابوان نیست از قبیل قوله تعالی و کانت من القانتین، کما این که توهم کرده است این معنا را، یعنی مثل او بودن را بعضی از علما. چرا حالا مثل او نیست، با او فرق داره؟ میگه چون که ابوت نیست یک صفتی که مشترک باشد بین پدر و مادر، مثل قنوت که مشترک بود بین مذکر و مؤنث، زن و مرد. پس حاصل اشکال ما این است که مخالفت ظاهر در مثل، یعنی حاصل فرق این است که مخالفت ظاهر در مانند قانتین از ناحیه هیئت و صیغه است، نه از ناحیه ماده. ولی در مانند ابوان مخالفت از ناحیه ماده و از ناحیه جوهر لفظ، حقیقت لفظ، خود لفظ، بالکلیه یعنی کلن. کلن یعنی اینجا ماده مشترکان فی بود، فقط شکل مختص یکی بود. اونجا کلن اختلاف رفته، مخالفت رفته روی اصل لفظ و ماده لفظ.
بالکلی یعنی هر دو، یعنی هر از ایت لفظ
تقریبا دیگه اونجور. بله فرق، بله دیگه، یعنی نحوشه میفهمیم چیه، اون نحویست، این نحوی، اونجا مشترک هست، اینجا مشترک هست. بله دوتاش هم تقلیبه، میخواد بگه نوعشان فرق داره. منتها حالا اینجا یک مسئله ای، کانت من القانتین از قبیل تقلیب مذکر بر مؤنث، ابوان بگیم یعنی از قبیل تقلیم و مذکر بر مؤنث نیست، یا اینکه بیاییم و بگیم هر دو از قبیل تقلیم مذکر بر مؤنث، نوعشان فرق میکنه، اونم از قبیل تقلیم مذکر بر مؤنث، قمرینم از قبیل تقلیم مذکر بر مؤنث، ابوانم از قبیل تقلیب مذکر بر مؤنث، اون تا نوعش فرق میکنه. لازم نیست تقلیب مؤنث بر مذکر در عکسش، تقلیب مذکر بر مؤنث همه جا یک نواخت باشه. اینجا میگیم بله همشون از قبیل تقلیب مذکر بر مؤنثن، اون یک نوعش، اینم نوع دیگرشه. نه اینکه حالا بگیم این اسمش تقلیب مذکر بر مؤنث نیست، اصطلاحا اون هست، ولو اینکه اینجا هم در واقع تقلیب مذکر بر مؤنث هست. نه خیر، هر دو داخل در تقلیب مؤنث مذکر بر مؤنثن، اون یک نوعش، اینم نوع دیگرشه.
ماده
همون اصل تفسیری اون غلبه عرض کردم، غلبه در تمام جاها تقلیب صدق نمی کنه. اونجا درسته معنای مجازی معنای حقیقی هست، این رو به او تشبیه میکنیم، لفظ اون رو برای این میاریم، اینا همش هست، ولی اسم اونها تقلیب نیست اصطلاحا، و تقلیب هم نیست اصلا، معنای لغوی تقلیب هم اونجا وجود نداره. اگر تقلیب باشه معنای حقیقی باید بگید بر معنای مجازی، نه عکسش.
معنای مجازی دیگه، وقتی میگیم اسد و رجل رو اراده میکنیم، اسد معناش شیره، ولی ما معنای مجازی رو بر معنای حقیقی غلبه میدیم.
خب غلبه میده چیکار کنیم؟ از چه ناحیه غلبه دادی؟
خب ما با توجه به قرینه میفهمیم که این طرف معنای مجازی رو بر معنای حقیقی،
اون اسمش غلبه نیست.
خیلی هم وقتی اینقدر مطلق و باز میگیرن دیگه، اونجا هم یکی نحوه غلبه.
نه اونجا اگر شما بگید، بگید که در واقع ما معنای حقیقی را غلبه دادیم به معنای مجازی، به طوری که معنای حقیقی معنای مجازی را در بر گرفت، فرا گرفت، و لذا لفظ این را بر او اطلاق کردیم. اسمی از تقلیب بیاری باید بگی معنای حقیقی غلبه داده شد بر معنای مجازی، و معنای مجازی را فرا گرفت، رجل و شجاع از افراد شیر شد و ادعا شد که از افراد شیره. اسمی از غلبه بیاری باید بگی معنای حقیقی غلبه داده شد بر معنای مجازی، حکم معنای حقیقی که همین لفظ باشه اطلاق شد بر معنای مجازی. اگر کسی بگه اینجوریه ولی رو هم رفته، اصطلاحا این رو تقلیب نمیگن.
معنای مجازی اصلا که
اونجا قمر را گفتیم بر شمس غلبه دادیم، اشکال نداره. یعنی در قمرم معنی حقیقیش غلبه دادیم بر معنی مجازی،
اشکال نداره. این بر معنی مجازی به غلبه بدیم، یعنی اشکالی نیست، چون اینا مطلق هستن.
غلبه دادن یک کاری باید بکنی، چیکار کردی شما اینجا؟
ما اینجا از اصل چی اراده نکردیم، از اصل رجل شجاع اراده کردیم.
این غلبه دادن نیست آخه.
خیلی خیلی مطلق، باید این تعریفی بکنن که اینو خارج کنن.
غلبه به این شکلی احد یک احد الامرین را بر دیگری غلبه بدی و حکم اون را بر این بار کنی، حکم اون را بر این بار کنی، این تعریف تقلیبه. او وقت حکم معنی مجازی را بر معنی حقیقی بار نکردین اینجا آخه. حکم معنی مجازی را بر معنی حقیقی بار نکردین. اگر باشه باید بگی حکم معنی حقیقی را بار کردین بر معنی مجازی، نه عکسش.
حکم
معنای مجازی چیه؟ هیچ شما که میگی بار کردیم، چی بار کردیم؟
تجهلون چیه؟
در چی؟ احسن، تعبیر خطابی که مال معنا بود بار کردیم بر لفظ، جانب معنا را غلبه دادیم بر جانب لفظ، حکم معنا را که تعبیر خطابی باشد بار کردیم بر لفظش که غیبت باشه.
ما اینجا تقلیبمون ظهورش در لفظ نیست، وقتی تقلیب ما ظهورش در معناست، اشکال نداره.
ظهورش در معناست، دنبال تقلیب بایستی حکم اونم بر این بار بشه. اصطلاحا به این میگن تقلیب، حکمش هم باید بار بکنی. شما بایستی درست کنی که در تعبیرات مجازیه حکم معنای مجازی بار شده بر معنای حقیقی. استاد
حکم کسا نباید بیاد در لفظ ظهور پیدا کنم،
هر جا
حکم ما در این ظهور پیدا کرد که وقتی طرف میگه جا اسدون،
منظور شیر نیست، مثلا میگه جاء منظورش همون رجل رضا گفت برای تو مثلا فرض کنید تو مستند الیه ما، یعنی اون ظهور این تقریبا در مستند الیه رو بده که لازمه که اصلا در لفظ پیدا کنه ظهور.
چرا در لفظ باید ولی هیچ اثری پیدا نشد پس چیه اینجا؟
ما تقریبا اثر پیدا کردیم دیگه، حالا اینجا اثر داخل نشد، اینجا رجل رضا داخل شد ولی به لفظ اثر
غلبه کردن. اصطلاحا غلبه اینه، همه گفتن به این که حکم معنای حقیقی باید بار بر معنای حقیقی مجازی بشه. چیز حکم آره دو شی را که به دیگری غلبه میدیم، حکم اونی را که بر دیگری غلبه دادیم باید بر او بار بشه. این شرط در تقلیب اصطلاحی این را شرط کردن. شما هر جا پیدا کردی اینجوریه اسمش تقلیبه، اگر در مجاز میگی ما پیدا کردیم واقعا اینجوریست بگو اینا مجازه. بنده که پیدا نکردم در تمام مجازات اینجور باشه، اگر شما پیدا کردید بگو اینجوری، ولی اینجور نیست. حکم اسد، حکم اگر باشه حکم اسد رو بر رجل شجاع بار کردید، یعنی رجل شجاع را شیر درست کردید، نه اینکه شیر را رجل شجاع درست کردید. اشکال نداره، یعنی رجل شجاع شده شیر. نمیگن مگر در استعاره ادعا شده که معنی مجازی این معنی حقیقی، یعنی معنی حقیقی را بار بر معنی مجازی کرد. خب بلکلیه اونجا ماده مشترکون فیه بود، فقط شکل مال اون بود. اینجا میداد کلن رفع اصلا ماده را برای اینه، کل ماده، ماده که باشد شکلش هم به تبع اون معلوم میشد دیگه. این در قانتین قنوت ماده مشترک بود، فقط شکل قانتین برای مذکر بود. در ابوان کلن ماده مختص اونه، مختص به مذکره، نه ماده مشترک باشد شکلش برای مذکر بود. بلکلیه که انه میخواد تأکید باشد، یعنی دیگه هر چه دارد و ندارد مال مذکره ها در ابوان، هر چه دارد و ندارد. و اونجا دو چیز درست کردیم دیگه، یه ماده درست کردیم در قانتین، یک شکل. گفتیم ماده مشترک از شکل معلومه. اینجا میگیم نه، کلن این لفظ اب هر چه دارد مادتن و هیئتن، خب هر ماده یک هیئتی باید داشته باشد دیگه، این ماده با این شکلی که دارد کلش برای مذکره، کلش یعنی کلمه اب، مادهش و هیئتش و هر چه دارد مال مذکره.
اینجا همینجوری قوم دو شن داره، همه الفاظ دو شن دارن، یه شن معنایی دارن یه شن لفظی دارن، که اینا همیشه با هم مساوی هست و غالب الفاظی هم بیاریم به کار میبریم یه دونه میاریم برای هر دو شنش، ولی در اینجا شن معنایی از شن لفظی جدا شده و قانونش این بود که برای لفظ و معنا هر کدوم جداگونه یه نوع لفظ بیاریم، مثلا تلتلو و یتلو رو با هم بگیریم. اون وقت اومدیم اینجا شأن معنا رو بر لفظ غلبه دادیم و یه دونه لفظ بودیم برای دوتاش، یعنی قاعدا این بود هم گفتیم یلتلون هم تلتلون، ولی حالا میایم شأن معنا رو بر لفظ غلبه میدیم یه دونه یلتلون میاریم تلتلون میاریم برای دوتاش، یعنی میام که این مشکل یعنی دقیقا میشه مثل همون حالت تقلیقی قبلن داشتیم، یعنی این تقلیق اگه بگیم به نظر میاد دیگه هیچ مشکلی نباشه، اون با حالت مثلا رئیس اصلا یعنی اینا تفاوت میکنه.
حالا تفاوت که دارد، ولی خب تقلیبش همین جهید منتا میگن اینجا تجهلونه گفتن شاره میگه خلاف قیاسه، خلاف قاعده است. عرب هم برنامهش این است که ضمیر غائب بیاره، هر جا ضمیر مخاطب آمده مردم چارچشمی نگاه میکنن که این چه خبری، چرا اینجورا بود، اینجوری میشه خلاف مقتضای ظاهر حال بودنشن که التفات هم میشود درست بشه در این از این راهه که این تجهلونه گفتن خلاف متعارف گفتن. اینجا اون چه که رب استعمال میکند بر طبق قاعده یجهلونه، یه وقتی تجهلونه گفتی اینا مردم نگاه میکنن که چه خبر است در اینجا، خبرش همین باید تقلیب درست کنن.
غیر تیبی نیست یه وقتی که تعریف و جور تعریف میکنن.
بله
میگن غیر تیبی چه جور تعریف میکنن
ها اونا نوعا میگن. حالا نوعا یه عده، چون ببینید اینا هر کس میاد با فکر خودش یک تعریفی میکنه و کم تعریف هم میشود که خالی از اشکال باشه. غیر تیبی یعنی یه عده، حالا بگید میگن به این که معنای را بر معنای دیگر غلبه بدید، لفظی که مالونه در هر دو استعمال کنید. این مقدار تمام شد. تیبی هم خوشدوق و آدم خوشدوقیست. بله بعضی ها هست خودشم تحلیلاتی دارد خوب، بعضی ها هست همین حرفای دیگران رو پس و پیش میکند و بعضی ها هم درست میفهمد و بعضی ها هم عوضی میفهمد و یه چیزایی میگه، ولی بعضی ها نه خودش واقعا یعنی درکش دارد، ذوقش دارد. خب ولی کونه ما ای این و ازا لتعلیق امرن کتابی از تبیان، تبیان در علم بلاغت نوشته ایشون و کتابش هم خیلی نیست، یعنی به اندازه جواهر البلاغه است. کتاب خوبیه، نمایشگاه ها میارن بعضی رو بود. خب ولی کونه ما ای این و ازا لتعلیق امر هوا حصول مضمون الجزا به غیرهی، یعنی حصول مضمون شرط فلاستقبال متعلق به غیرهی، الا معنا انه یجعل حصول الجزاء مترتبا و متعلقا الا حصول الشرط فلاستقبال و لا یجوز ان یتعلق به تعلیق امرن لان التعلیق انما هو فی زمان التکلم لا فلاستقبال، الا ترى انک اذا قلت ان دخلت الدار فانت حر فقد علقت في هذه الحال حريته على دخول الدار في الاستقبال ولكونه ما لتعليق امر بغيره في الاستقبال كان كان كل من جملتي كل فعليه استقباليه. میگه از اونجایی که ان و اذا برای تعلیق امرین به امر دیگر در استقبال، تعلیق حصول جزا به حصول شرط، حصول شرط در استقبال، این فعل استقبال متعلق به چه باشد؟ لتعلیق امرین به غیرهی فعل استقبال. آیا فعل استقبال میتواند متعلق به تعلیق باشه؟ یعنی ادوات شرط میان معلق میکنن جواب را بر شرط، تعلیقشان در استقبال میشد. این باشه میگه غلطی، چون که متکلم وقتی که تلفظ میکند به جمله شرطیه در حین تلفظ تعلیق حاصل میشه، اون چی که استقبالیست حصول شرطه، اون چی که استقبالیست حصول جوابه. شرط و جواب امور استقبالیه هستن نه تعلیق. انجا انی زیدون اکرمهو، من با گفتن انجا انی اکرمهو همین اصاع معلق کردم اکرام خود را بر مجید، منتها مجید در آینده اکرام در خود. ولذا در واقع این فعل استقبال متعلق است به حصول شرط. این و ازا وضع شدن برای اینکه معلق بکنند حصول جزا را بر حاصل شدن شرط در استقبال. میگن به اینکه این شرط ما اگر در آینده موجود بشه این جوابم موجود خواهد شد، تحقق جواب معلق است بر حصول شرط در استقبال. نتیجتاً فعل استقبال مربوط است به حصول شرط، نه مربوط باشد به تعلیق. این اصل مطلب ایشانه. بله نمیشه، اون تعلق نمیخواست دیگه. اگر در حین وقوعه دیگه تعلق نمیخواست. و به خاطر بودنی اون دو ان و ازا برای معلق ساختن امری، منظور از این امر چیه؟ حصول جزا، حصول مضمون جزا. به غیر این امر، منظور از غیر این امر حصول شرطه، چون غیر متضمن معنای حصول شرطه، به این اعتبار متعلق فل استعمال قرار گرفته، فل استقبال قرار گرفته. یعنی غیر معنی مصدری دارد در اینجا، فل استقبال میتواند متعلق به غیر بشه، غیرش یعنی حصول شرط، فل استقبال به غیرهی یعنی حصول شرط، حصول مضمون شرط. فل استقبال شاره میگرد این فل استقبال در مد متعلق است به کلمه غیرهی، غیرهی که معناش حصول شرطه. علا معنا، به این معنا، معنای عبارت میگرد در این صورت این در میاد، به این معنا که اون علا معنا انهو یجعلو، یجعلیون قرار داده میشه، به این معنا که شن چنین است قرار داده می شود در جمله شرطیه، حصول جزا مترتب و متعلق بر حاصل شدن شرط در استقبال. جمله شرطیه می گه اگر زید بیستد اونم خواهد شد، اگر زید بیستد، بیستد یعنی در آینده دیگه. و جائز نمی باشد این که تعلق بگیرد این فل استقبال به اون تعلیق امر، که معنیش این بشد که تعلیق در آینده است، چون که تعلیق در جمله شرطیه در حین تکلمه. و جائز نمی باشد این که تعلق بگیرد اون فل استقبال به تعلیق امر که در متن بود، تعلیق و امر به غیره، به اون تعلیق نمیتوند متعلق باشد. چرا؟ میگه چون که در جمله شرطیه تعلیق، انما اون تعلیق در زمان تکلمه نه در استقبال باشد. اون علا ترا، حالا یه مثالی میزنه ببین، میگه شما امر استقبالی کدام، تعلیق کیه در اینجا؟ آیا نمیبینی تو وقتی که میگی اندخلت داره فانت خرون، به عبدت میگی اندخلت داره فانت خر، فقط علقت در همین حالی که این جمله را گفتی حریت او را بر دخول دار، نه اینکه بگی در آینده معلق میکنم دخول حریت تو را بر دخول دار. این نیست، با گفتن این جمله معلق ساختی حریت او را بر دار. اگر داخل بشی حری، دخول الان حاصل نشده، یعنی اگر داخل بشوی یعنی آینده دیگه، حال آینده هم لازم نیست منش دیر باشه، آینده همین که حرف تمام شد آینده است، فرضی نیست این بیرونه. بگه اگر داخل خانه بشی فانت حر، با گفتن این حریت او را معلق ساختی بر دخول دار، نه اینکه تعلیق در اینجا در آینده باشه. الا ترا این که تو وقتی که میگی اندخلت داره فانت حر، فقط علقت در همین حال حرف زدن حریت او را بر دخول دار، دخول دار در استقبال، دخول دار استقبالیه نه تعلیق، تعلیق الانیه. فقط علقت در همین حال تکلم حریت او را بر داخل شدن به دار، دخول در دار در استقبال، یعنی اگر داخل در خانه بشی اینجور میشه تمامه. ولی کون همال تعلیق امرن به غیرهی فل استقبال هست، هر یک از دو جمله، هر یک دو جمله، هر یک دو جمله یعنی شرط و جواب، هر یک یعنی انوازا هست، هر یک از دو جمله هر یک، کل یعنی من ان و ازا، جملتی کلن یعنی اشترت و الجزا، فعلیتن استقبالی هم شرط این دو قاعدتن و به حسب اصل بایستی جمله فعلیه استقبالی باشه، هم جزاش. چرا فعلیه باشن؟ به خاطر اینکه میگه او واقع بشد، اینم واقع میشود، واقع بشد میشود، اینا رو فعل باید بیان کند. پس فعلیه بودن مسلم است. استقبالیه چرا؟ چون که فرض این است که میگه اگر در آینده واقع بشد، در آینده اینجور خواهد شد، ولذا فعلیه بودن روشن، چون همروی هر دوی اینا میگه اگر واقع بشد، اونم هر دو هم استقبال مخاط بگرد، نتیجتا ما باشیم ما اصل در این و اذا بایستی شرطشان جمله فعلیه استقبالیه، جوابشان هم جمله فعلیه استقبالیه باشه. اگر یک جا هر دو فعلیه مازویه بود، یا یکی مثلا فرض کنید مازویه بود یا یکی اسمیه بود، این قهرن یک نکته بخواد برخلاف اصله. جمله اسمیه شرط قرار نمیگیره.
نه خب این
سعی
دیگه میارم با این ها چیز رو ثابت نمی کنه، اون اسمیه که خبرش فعلیه است و این رد نمی کنه این دلیل.
اونش بله، منتها در اینجا خب بعضی ها گفتن در واقع این که میگیم جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه نه تجد. بعد جواهر دارد که این که میگیم جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه دلالت بر تجدد نمیکنه، این در جایی است که خبر فعل نباشد در جمله اسمیه، مثل زیتون قائم باشه. ولی اگر آمد خبر فعلیه شد، این جمله اسمیه زیتون قامه با جمله فعلیه قامه زید یک نواخته، هر دو تجددیه. بعضی ها اینجور میگه، بعضی آمده میگن نخیر، جمله اسمیه مطلقا امر ثبوتی است، چه خبرش جمله فعلیه باشد چه خبرش فعلیه نباشد اسم باشد. زیدون قائم مثل زیدون قامت، اینا میگن در این مسئله هم اختلافه. اگر اینجور گفتیم باز قضیه خراب میشه. حالا بایستی شما ببینید این زیدون قامت دلالت بر ثبوت یعنی قیام در گذشته را میگه برای زید هست، زیدون قامه هم زیدون قامه نیاد بگه که زید ایستاده بود، بلکه آمده بگه قیام در گذشته برای زید هست بود، مثلا قیام در گذشته برای زید بود. ولی قام زید یعنی زید ایستاد. اگر اینجور معنا کردیم یکی تجددی میشه و یکی ثبوتی، ولی اگر هر دو را یک نواخ معنا کردیم هر دو میشوند تجددی. حالا شما هستید و ذوق خودان تان و فهم عرب، ببینید در این جمله ها فهمشان یک نواخ است یا فرق میکنه.
جمله حتما باید فعلیه باشه این رو شرط میشونید، ولی معنایی هم این رفت فعلیه بودن نداره. من میخوام بگم اگر که قیام برای زید ثابت باشد، نمیدونم فلسطین برای امر ثابت هست، اینجور هم میدونم من معنی بکنم
ثابت باشد نمیدید، میگی اگر بیستد چون فرض این هست الان نیست آخر. نه ببینید در این شرط ها فرض این هست که نه جواب واقع شده نه شرط. بگی اگر اون بیاد این کار را میکنه،
نه اینکه میگی بیاد معروف بشه همیشه که این
باشه.
من اینجوری میخوام بگم
نه،
اگر زید مثلا اگر نهار شروع بکنن پس بله، اگر شب شروع بکنن پس نهار موجود، نه پس نهار موجود جمله اسمیه است،
جمله اسمیه است ولی معناش باز چیز دیگه، یعنی نهار وجود میگیرد اونجا هم اصلا صورتا اینجور شما گفتید
اینجوری نمیشه.
نه واقعیه، نه فرض این است که نه اینجا فرض این است که نهار که الان موجود نیست، تو میگی اگر شمس طلوع بکند نهارم موجود میشود، اینه میخوای بگی. ما باشیم و اصل معنا استقبالیته، نمیگیم که شما برخلاف اصل نمیتونید بیارید. اینجا فرض این است که شرط
استقبالیش شرط که میارید فعلیش چی؟
همون عرض کردم شرط میخوای بگی اگر اتفاق بیفتد، جواب اگر اتفاق بیفتد، اتفاق بیفتد در اینجا اتفاق بیفتد رو با فعل مضارع باید بیان کنی. شما ممکن است میگی بیاری برخلاف اصل لجهت من الجهات، حتی بگی لوکانتش انکانت، حالا دیگه این کانت شمس و طالع فالنهار موجود، معنیش این است که اگر شمس طلوع بکند آفتاب هم موجود میشه، چی؟ روز موجود میشد، روز موجود میشد، اینو میخوای بگی موجود میشد امر تجددی اصل در نمیخوایم از کردم نمیگی یه مسئله است، نمیخوای بگی مسئله دیگریه، اون چی که هست در واقع میخوای بگی موجود میشه، منتها تعبیر این رو عوض میکنی، به جای فعلیه است میگم یاری لجهت من الجهود، و الا فرض این است که هیچ کدام واقع نشده، تو در اینجا میخوای بگی که حالا بگی من نمیخوام، نه خیر میخوای، منتها در گفتن میگی نمیخوام، میخوای بگی اگر اون موجود بشه اینم موجود میشه، اینو بایستی فعل بیان کنه.
لازمه حرف بزنیم میشه من میخوام بگم زید و قائمون قدن، زیدون قانون قدر، من میخوام بگم که زید ثبوت قیام دارد فردا برای
اونجا، نه اون این نیست، نه اون اینجا نیست، اونجا زیدون قائمان قدن اون غیر این است که الان قائم نیست اون وقت میخواد قائم بشه، منافات نداره زید الان قائمه فردا قائم باشه، ولی فعل میگه نبود و بود شد، فعل میگه هر جا نبود و بود شد اون فعل باید بگه.
ما میخوام بگیم در جمله شرطی حتما از
دعوازی
کسی نخورده که اصلا فعل باشه، که ممکنه الان
ما میگیم حتما ما هم نگفتیم، گفتیم اصل این است که فعل
باشه،
اصل همین است، معنای حدثی را تو میخوای بگی این واقع بشه دونم واقع میشه، ما باشیم و این معنای حدثی امر تجددی را از چه چه باید بیان کنم؟
بله اگه تجدد باشه بله
یقینا تجددی،
بله نه آخه کی گفته تجدد
باشه؟ تجددی یعنی چه آخه؟ تجددی اینه یعنی نبود و بود شد، این تجدده، در اینجا فرض این است که هیچ کدام نیست دیگه، پس بودش یقینا تجددی میشه.
مثلا مثلا زید پا با ایستاده، من میگم اگر امر بیاد زید به ایستاده رو پای خود ادامه میده، هر فردا صبح هم جیرو پا بایی
اون ادامه دادنم باز بیه که اعتبارم تجددی میشه، خود ادامه می ادامه میدهد، یعنی ادامه دادن به وجود میاد. مطلبه نه ما مطلب میخوایم بگیم، مطلب و معنا رو میخوایم بگیم، چون در شرطیه این و ازا فرض این است که شرط موجود نشده جوابم موجود نشده، متکلم اصل مطلبش این است این اگر اتفاق بیفتد اونم اتفاق خواهد افتاد، اتفاق بیفتد و خواهد افتاد معنای فعله نه معنای اسم باشد، اصل این است که پس در اینها فعل آورده بشه، برخلاف اصل معنی ندارد، اسم بیار فعل ماضی بیار مثلا اونش معنی ندارد. مضافنده شهز کرده کلن یفته کلن من هما اینجور بوده ها، کانر کل من جملته کل منهما، اون منهماش دیگه نیاورد، فعلیتا استقبالیه، اما شرط چرا فعلیه استقبالیه بیاد؟ فلانه مفروض الحصول فل استقبال، فرض این است که اون در آینده میخواد واقع بشه، پس لذا باید فعل باشه چون حصولشه آینده است استقبال. پس وقتی که شرط در این دو مفروض الحصول است در استقبال، ممتنع است ثبوت این شرط و مضیش، ثبوتش یعنی الان باشه، مضیش هم یعنی در گذشته انجام بگیره، ثبوت الان مضی در گذشته، پس ممتنع است ثبوت او الان و مضی اون در گذشته. و اما جزا، جزا چرا باید مستقبل باشد؟ میگه آخه جزا معلق است بر شرط، شرط وقتی که بناست در آینده موجود بشه، خواهی نخواهی جزا در آینده صورت میگیرد دیگه، اون معلق بر این، یعنی اول باید شرط باشد بعد جزا، اگر بنا بشه شرط استقبالی باشد، خواهی نخواهی جواب هم استقبالی میشد دیگه. و اما جزا، چون که حصول اون جزا معلق است بر حصول شرط در استقبال، حصول شرط در استقبال، و ممتنع است تعلیق حصول حاصل ثابت بر حصول اون چیزی که یحصل فی الاستقبال، یعنی اگر بنا باشد شرط معلق بر جواب، جواب معلق بر شرط باشد، اگر شرط استقبالی است محال است که جواب در گذشته واقع شده باشد یا اینکه الان واقع شده باشه، چون معلق بر اونه یعنی بار بر اونه، دنبال اونه، اول باید او بشه بعد این بشه. اگر شرط جواب جلوتر از شرط، تعلیق معنا نداره. تعلیق توش خوابیده که تعلیق جواب بر شرط توش خوابیده که اول باید جواب شرط بشه بعد جواب بشه. با فرض تعلیق محال است که جواب مقدم از شرط باشه، یعنی جلوتر از شرط صورت بگیره یا در حین تحقق شرط مثلا صورت بگیره. بله، اون مربوط به لوه، حالا اونجا هم باز میره. و ممتنع است معلق ساختن حصول چیزی را که الان حاصل است، معلق بسازی حصول این را بر حصول اون چیزی که در آینده میخواد حاصل بشه. دو شیئه، یکی الان حاصله اون یکی در آینده میخواد حاصل بشه. حصول اونی را که الان حاصله محال است بتوانی معلق بسازی بر حصول اونی که در آینده میخواد موجود بشه. و این الان حاصل است دیگه، اکرام الان هست انجام گرفته، آمدن زید بعد، الان من زید رو اکرام میکنم ولی زید بناس بعدم بیاد، معنا ندارد این اکرام من که الان حاصل شده معلق بسازم بر آمدن زید در آینده. با فرض این که اکرام موجود است، حصول این بر حصول اون معلقه، یعنی مترتبه بر اونه، در واقع اون علت از این معلوله، اون باید اول باشد این بعدش بشه. معنی تعلیق اینه. این کانه اون مبرد و اینا که آمدن گفتن به این که این سر کانه که داخل میشه، کانه این را ماضی میکنه، یکی از علتش هم همین، اونا میگن این مال ماضیه، مال مستقبل نیست. این به حسب اصل وضع، ازا به حسب اصل وضع وضع شده برای استقبال، ولی اگر کانه بیاد شرط این قرار بگیرد، این نمیتواند کانه را مستقبل بکند، بلکه کانه میاد این را ماضی میکنه. مبرد اینو گفته. یه چند تا آیه دلیل آوردن، یک دلیلشون هم همین آیه هست، ولی جمهور آمدن تعبیل بردن و جوابی دادن اون را رد کردن. خب مثل این که وقت تمام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جمله شرطی نظر منطقیون در مورد محکوم مونده ما معنا نداره که بگیم طلوع شمس وجود نهار است،
اصل لازم نیست.
خب بگیم همون چه خودتون گفتید، بگید وجود نهار برای طلوع شمس است، درسته؟
دنبال او هست.
یک خواهی 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 بگیم دنبال اون هست. اون توی مثالی که شما زدید و اون چیزی که چون همیشه مسند برای مسند الهی هست دیگه، مسند الهی که برای مسند نیستش که
اونجا در معنا میکنن حکم شده به وجود نهار برای طلوع شمس، حکم بهی لفظ حکم شده به وجود نهار برای طلوع شمس، یعنی طلوع شمس وجود نهار رو داره.
نه حالا اون که معنا میکنن چیه؟ مگه نمیگن که وجود نهار یعنی بله طلوع شمس لازم داره وجود نهار؟
نتیجه این میشه، نتیجه این میشه.
حالا این چه اینجا ظاهره اینه که لزوم دارد مستدل محکوم به باشه،
نفت کردم اون نتیجه معنی اونجور میشه، نه اینکه شما همینجوری کل مکانت شمس و طالع فن نهار موجود یعنی طلوع شمس لازم دارد وجود نهار، طلوع حکم شده در اینجا. اینا خیلی از نظرشان به معناست، حکم شده برای طلوع شمس به وجود نهار.
حکم شده لازم دارد شد مثلا لازم دارد چه چیز را طلوعش مثلا وجود نهار را اون مفعول میشه مقیدش میشه.
حالا در معنا کردن نتیجه معنا را ما چرا کردم اینجور میگی و الا اینجا گفته میشه بعد حکم به وجود نهار لطلوع شمس،
این حکم
پس طلوع شمس شد محکوم علیه، حکم شده بر طلوع شمس بیدیم که جنبال